Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnna ataynakal kevser fesalli li rabbike venher. İnna şaneke huvel ebter. Hizmet dostan, azizan, arz selam ve edeb ve ihtiram darem. بحثی که قرار من امروز خدمت بزرگواران باشم در ارتباط با موضوع تمدن، ماهیت تمدن و رویکرد تمدنی در مطالعات علوم انسانی و مطالعات علوم اسلامی است. خب بنده بدون مقدمه وارد بحث میشم و شروع می کنم از تاریخ مطالعات تمدن در ایران و بعد گریزی خواهم زد به این که فلسفه این سلسله نشستایی که یا دور کوتاه مدتی که قراره در سه روز خدمت بزرگواران و عزیزان باشیم چیه و بعد اون موقع وارد ماهیت تمدن و شاخص ها و موارد دیگری که آماده کردم خواهم شد. من اگر بخوام خیلی به خلاصه اشاره بکنم به تاریخ مطالعات تمدن در ایران، ناگزیر هستیم که تاریخ مطالعات تمدن در جهان اسلام رو کم و بیش بدانیم و اگر بخواهیم تاریخ مطالعات تمدن در جهان اسلام رو بدونیم کم و بیش باید تاریخ مطالعات تمدن و مطالعات تمدنی در دنیای غرب رو آشنا باشیم. تفصیل مسئله مطالعات تمدنی در ایران، در جهان اسلام و در دنیای غرب رو بنده در کتاب تنوع و تمدن در اندیشه اسلام اونجا آوردم و این در قالب مقاله مستقلی هم با عنوان تبارشناسی تمدن در واقع غرب امروز در مجله آینه پژوهش این رو یه مقدار به تفصیل سعی کردم تبیین بکنم، ولی برای این که بنده بتونم در واقع وقت رو مدیریت بکنم و به بحث‌های اصلی برسم خیلی سریع از این بحث تاریخی عبور میکنم. در ادبیات تمدنی در دنیای غرب و اگر ما بخوایم دنبال بکنیم از قرن 17 به این طرف چند اتفاقی در مطالعات تمدن رخ میده که ما اون اتفاقات رو در نظر نگیریم در مطالعات تمدنی در ایران دچار مغالطه، دچار خبط و خطای زیادی خواهیم شد. اولا این که همزمان با دوره در واقع سکولاریزاسیون در دنیای غرب، تمدن و لفظ سیویلیزاسیون یا سیویلایزیشن تطوراتی پیدا میکنه و ما اون تطورات رو باید در نظر بگیریم. اول اینکه سرنوشت سیویلیزاسیون و تمدن شدن با سکولاریزاسیون و عرفی شدن گره میخوره و تطور دومی که اتفاق میفته اینه که عملا به تدریج پروسه اخلاقی شدن و اخلاقی بودن از روند تمدن شدن عقب میفته و چون عقب میفته و انسان اخلاقی نمیتواند همزمان و توأم با پیشرفت تمدن پیش بره، ناگزیر اخلاق از تمدن جدا میشه در دوره، در واقع به تبریم میشه گفت نه فقط از دوره رنسانس به این طرف، بلکه در حقیقت از قرن 18 و شاید در دوره عصر روشنگری این قصه و این جدایی ها رو ما مشاهده میکنیم. و مسئله بعدی که اتفاق میفته اینه که تمدن از دین هم جدا میشه. و شاید البته در قرن 18 ما رجه‌هایی از الحاد رو مشاهده میکنیم، ولی سکولاریسم همیشه به معنای الحاد نیست و صرفا میتونه تفکیک حوزه دین از حوزه در واقع امور عرفی و امور دنیوی و زندگی این جهانی باشه. و عرض کنم که عملا تمدن در این دوره به تعبیری تبدیل به مدرنیته میشه. منظورم اینه که تمدن میشود همان مدرنیته. حالا در همین دوره وقتی که ناپلئون وارد مصر میشه و یه جور دروازه های ارتباط دنیای غرب با جهان اسلام وارد فاز جدید میشه، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که کلمه الهزاره در زبان عربی که قبلا معنای تجدد نداشت، قبلا معنای مدرنیته نداشت، قبلا الهزاره به معنای الشهاده بود، قبلا به معنای در واقع حالا معنای فرهنگی داشت، ولی وقتی که ناپلئون وارد مصر میشه و کم کم ادبیات مسلمانان متحول میشه و به سمت در واقع شناخت دنیای مدرن میره، عملا در ادبیات مسلمانان هم حتی گاهی اوقات در معجمهای لغت ما مثل معجم الوسیط شما نگاه میکنید میبینید که از قرن 18 هم به این طرف الهزاره به معنای الهداسه قرار داده میشه. الهداسه یعنی چی؟ یعنی همون در واقع مدرنیته. و این رو شما حالا تفصیلش رو من در اون نوشته و در این کتاب تنوع و تمدن آوردم. تاریخ مطالعات تمدنی در ایران هم از دوره مشروطه به این طرف دقیقا در همین پارادایم بوده که وقتی تمدن استفاده شده، منظور از تمدن مدرن بودگی بوده، منظور از تمدن یه جوری جاهایی به معنای تجدد بوده. و بعد شما در دوره قبل از انقلاب که مشاهده میکنید، اساساً رساله هایی که در مورد تمدن نوشته شده یا کتابی که به عنوان به سوی تمدن بزرگ قبل از انقلاب نوشته شده، اینا بیشتر در واقع در صدد تبیین مدرنیته ایرانی و مدرنیته در ایران بودند. مدرنیته که عملاً درش راهی و جایی برای دین و دینداری وجود نداره و عملا توجیهی برای دین و دینداری وجود نداره. اما مطالعات تمدنی بعد از انقلاب کاملا منقلب میشه. اگر در دوره قبل از انقلاب، من اینو خیلی خلاصه دارم عرض میکنم که شما فقط شمای کلی از آنچه که در لفظ تمدن و لفظ الهزاره و لفظ سیویلایزیشن در ایران امروز اتفاق افتاده تفتون داشته باشیم، ببین ما در کدوم ایستگاه قرار داریم و کجا در واقع ما قرار گرفته ایم. در دوره بعد از انقلاب عملا تمدن رد نمیشه، مطرود واقع نمیشه، ولی تمدن به معنای در واقع دالانی و به معنای یک ظرفیتی برای تحقق تحقق اسلام در زندگی روزمره تعریف میشه. این به نظر من یک انقلاب معنایی است که در واژه تمدن رخ میده، در ادبیات حضرت امام در اول انقلاب خودش را آشکار میکنه، اونجایی که صحبت از تمدن الهی میکنن، شما در صحیفه نور در جاهای دیگر میتونید مشاهده بکنین. و بعد در این نگاه که قبل از انقلاب تمدن به معنای مدرنیته منهای دین بود، بعد از انقلاب اساسا تمدن به معنای تمام دین در عرصه زندگی است، این معنای در واقع جدیدی که در دوره بعد از انقلاب اسلام در ایران رخ میده از سال 1372 یعنی بعد از حضرت امام در ادبیات مقام معظم رهبری بسیار برجسته میشه و به عنوان یک راهی گویا برای تبیین دوران گذار جمهوری اسلامی داره تعریف میشه، که در این دوره ادبیات تمدنی در بیان رهبری نه اینکه آغاز بشه بلکه به یک معنا به صورت جدی از در واقع تریبون لیدر نظام داره پمپاژ میشه به بدن اجتماعی. و اساسا ادبیات تمدنی در ایران به جرأت میشود گفتش در حقیقت نه از حوزه و نه از دانشگاه شروع نشد، یعنی در دوره بعد از انقلاب ما اساسا ادبیات نظری تمدن نداریم به هیچ معنا که یک دیسیپلین جا افتادهی شکل گرفته باشه. این ادبیات از در واقع نگاه های تمدنی خود رهبر انقلاب در واقع از کتاب های فرض کنی انسان 250 ساله یا کتاب نظام اندیشه اسلامیشون یا نگاه های دیگری چیشون در آثار مختلف داشتند، از سال 1372 این ادبیات در عرصه عمومی جدی تر میشه. در سال 1374 یا 75 آقای هانتینگتون مقاله برخورد تمدن ها رو مطرح میکنه، دو سال بعدیشون کتاب برخورد تمدن ها رو مطرح میکنه، سال 1378 مسئله گفتگوی تمدن ها در ایران که قبلا توسط های روژه کارودی مطرح شده بود مطرح میشه و مرکز و مؤسسه گفتگوی تمدن ها در ایران شکل میگیره. و بعد عملا در دوره دولت بعدی بحث گفتگوی تمدن ها به محاق میره، در دوره دولت اعتدال هم عملا در واقع صحبتی از مسئله تمدن به عنوان پروژه جمهوری اسلامی اساسا حرفی به میان نمیاد. ولی در تمامی این دولت ها، چه دولت اصلاحات رو ببینید، چه دولت سازندگی رو ببینید، چه دولت در واقع عدالت خواهی رو ببینید، چه دولت اعتدال رو ببینید، همه این دولت ها ادبیات تمدنی در بیانات رهبری یک ادبیات پیشرونده، یک ادبیات در واقع مستمر و یک ادبیات شکل گرفته و شکوفا شده است. و این به نظرم بسیار مهمه که ما به این نکته تفتون داشته باشیم که از دهه 70، دهه 80 و دهه 90 شما بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در مسئله تمدن، تمدن پژوهی ها در حوزه و گاه در دانشگاه شکل جدی به خودش گرفته و لذا شما چه در دانشگاه و چه در حوزه احساس میکنین که دیسیپلین هایی شکل گرفته، ادبیاتی تولید شده، کتابهایی نوشته شده و الان کتاب ها به گونه‌ای به صورت متراکم نوشته شده که شما به راحتی دیگر نمیتوانید در حقیقت تمدن و تمدن پژوهی در ایران رو به سخره بگیرید. یعنی کسایی هستند که به صورت آکادمیک رو موضوع نشستن و دارن کار میکنن و بحث میکنن و تونستن در شبکه مفهومی خودشون رو به ارتباطی خودشون، نه فقط در ایران بلکه در جهان اسلام، نه فقط در جهان اسلام بلکه در دنیای امروز، طرفای خودشون رو پیدا کردن و دارن در یک شبکه ارتباطی دارن این بحثا رو عملا تولید میکنن. نکته ای که در این سلسله جلسات سه روزه ما اتفاق خواهد افتاد، ارائه یک نظامواره مسائل تمدنی در حوزه سیاست نیست. ما هنوز در دپارتمان‌های علوم سیاسی خودمون بحث‌های تمدنی نهادینه نشده، ولذا ما در این سه روز ادعا نمی‌کنیم که تمامی مسائل در واقع حوزه سیاست رو با رویکرد تمدنی ارائه خواهیم کرد، ولی ما بررسی هایی که در گروه مطالعات فرهنگی و تمدنی دانشگاه بقرالعلوم داشتیم در شورای علمی به این نتیجه رسیدیم که در فعلا، حالا ما دوره های بعدی هم خواهیم داشت، فعلا در حوزه سیاست و تمدن ما به اندازه‌ای تحقیقاتی صورت گرفته، چون تحقیقات رو ما می توانیم در معرض دانشجویان، اساتید و محققین قرار بدیم که ممکنه الان در این جلسه و در جلسات دیگر افرادی علاقمند باشن که در این فرایند معرفتی مشارکت بکنن و بخوان موضوع رسالهشون رو، موضوع پژوهششون رو، موضوعات تألیفی خودشون به این سمت سوق بدن. ولی در این سه روز شما مشاهده خواهید کرد که اساساً تحقیقات و پژوهش‌های متعددی انجام گرفته و در اندازه‌ای وزن پیدا کرده که میشه در واقع سه روز رو به خودش اختصاص بده و بحثا، مسئله ها و سوالات جدی رو در حوزه مطالعات تمدنی، در حوزه مطالعات سیاسی، در حوزه مطالعات منطقه‌ای در واقع ارائه بکنه و بیان بکنه. این در واقع مقدمه‌ای بود برای اینکه ما ببینیم که الان کجا هستیم و اینکه ما در این سلسله جلساتی که تا روز دوشنبه خواهیم داشت می‌خوایم چیکار بکنیم. اما در موضوع تمدن یه نکته بسیار مهمی که وجود داره ما در گام اول باید بهش توجه داشته باشیم اینه که من و شما وقتی که در موضوع تمدن داریم با هم گفتگو میکنیم باید معلوم کنیم که آیا شما دنبال موضوع تمدن هستید یا دنبال رویکرد تمدنی هستید. فرق این دوتا خیلی مهمه که به ذهن ما در نگاه های تمدنیمون در واقع نظم میده و ما رو پرهیز میده از خلط معنا و عرض کنم که از اختلاط ها و التقاط های معرفتی در حوزه تحقیقات خودم. ببین من با یه مثال ساده این رو تبیین می کنم و بیان می کنم. شما وقتی که صحبت از موضوع تمدن مطرح می کنید مثل این عینکه که شما در مورد این عینک صحبت می کنید که این عینک آلیاژش از چیه، نمرش چیه، عرض کنم ساخت کجاست، قیمتش چقدره، عرض کنم وزنش سبوچه، سبوچ نیست، کاوچو هست، فلزیه و چیزهایی که باید یه فردی که در واقع عینک سازه یا متخصص عینک اون باید بدونه. یک بار شما نه اصلا کاری نداریم به این که این در واقع ساخت کجاست، چجور ساخته شده، عرض کنم که قیمتش چقدره. شما این عینک رو به چشم میزنید و دنیا رو، هستی رو، آدم ها رو، جامعه رو، کتاب رو، قرآن رو شما با این عینک مطالعه میکنید. بحث تمدن دقیقا همین قصه رو داره. شما یک بار تمدن رو میبرید تو دپارتمان تمدن شناسی، اونجا متخصصینی هستن به شما میگن که تمدن یعنی چه؟ به شما میگم که تمدن سازه هاش چیه؟ به شما میگم تمدن شاخصاش کدومه؟ مصادر تمدن کدومه؟ هویت تمدنی چیه؟ ویژگی های تمدن چیه؟ و چیزهای مختلفی که در موضوع تمدن شما نیاز داری که بدانی. یک بار شما تمدن رو ببینید، وقتی که شما به موضوع تمدن نگاه میکنین، موضوع تمدن دیگه لازم نیست در دپارتمان علوم سیاسی هم مورد بحث واقع بشه، اون دپارتمان مستقل خودشو داره. موضوع تمدن دیگه لازم نیست فرض بفرمایید که در گروه روانشناسی هم مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، اون دپارتمان خودشو داره. موضوع تمدن که لازم نیست شما در حوزه های علوم انسانی دیگر بهش توجه، اون متخصصین خودش رو در اتاقهای فکری خودش داره. اما وقتی شما صحبت از رویکرد تمدنی میکنین، یعنی شما عینک تمدن رو به چشم میزنید، بعد اون موقع شما وقتی که علم کلام میخوانید با رویکرد تمدنی میخونید، شما عرفان میخوانید با رویکرد تمدنی میخوانید، شما سیاست میخوانید با رویکرد تمدنی میخونید، شما اقتصاد میخوانید با رویکرد تمدنی میخونید. رویکرد تمدنی به جهاتی برای یک جامعه‌ای که در حال و در فرایند تمدنی شدنه مهمتر است از موضوع تمدن، چون پتانسیل همه دپارتمان ها رو در راستای شکل‌گیری تمدن، درک تمدنی، فهم تمدنی و رفتار تمدنی فعال میکنه و برای ما یک در واقع قلمرو مشترکی رو خلق میکنه که من راحت میتونم دیگه با یه عالم اقتصاد، عالم سیاست، عالم فرهنگ، عالم اسلامی، یه مرجع تقلید دیالوگ برقرار بکنم در سطح تمدنی و در نگاه تمدنی خودم. در رویکرد تمدنی ما شاخصهای مختلفی داریم که اساسا رویکرد تمدنی رو چی شکل میده. الان نمیخوام ورود تفصیلی درش بکنم، فقط دارم در واقع مثالهای ذکر میکنم و یکی دوتا شاخص تیزی رو مطرح میکنم که شما این شاخص تمدنی رو در رویکرد تمدنی رو بتونین درست با بنده همراهی بکنین. ببین، مهمترین شاخص رویکرد تمدنی از نظر بنده کلان نگری است. کلان نگری یعنی چی؟ کلان نگری حدوداً در 6 یا 7 ضلع اتفاق میفته. من فقط به 2 ضلعش اشاره میکنم: کلان نگری زمانی و کلان نگری زمینی. کلان نگری زمانی یعنی چی؟ یعنی شما هر مسئله‌ای که شمایی که در علم سیاست ایستادین یا شمایی که در علم فرض بفرمایید که اقتصاد ایستادین یا شما در علم حقوق ایستادین، هر مسئله‌ای که شما ورود میکنین درش مطالعه انجام بدید و تحقیقی انجام بدید، شما باید گذشته، اکنون و آیندهش رو ببینید. شما هر مقدار نگاهتون در یک گستره زمانی تاریخی اکنونی و آینده اتفاق بیفته، شما به کلان نگری زمانی نزدیکتر میشین و هر مقدار به لحاظ زمانی شما کلان نگری میکنید، شما به آستانه های تحلیل تمدنی نزدیکتر خواهید شد. یک. دو، دوم، کلان نگری زمینی است. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه پدیده ای رو دارین موضوع تحقیقتون قرار میدید، این پدیده رو میتونین در قلمرو سرزمین خودتون ببینید، این پدیده رو میتونین در قلمرو فراسرزمینی ببینید. شما هر مقدار در همان موضوعی که مورد پژوهش شماست، مورد مطالعه شماست، دغدغه شماست، شما هر مقدار در این موضوع فراتر فکر میکنید، شما به آستانه های تحلیل تمدنی نزدیکتر میشید. ولذا بعضی ها میگن سیویلایزیشن یه جورهایی نزدیک هست به گلوبالیزیشن. یعنی شما هر مقدار جهانی تر باشید تمدنی ترید، و از اون طرف هر مقدار شما جهانی تر تحلیل بکنید تمدنی تر تحلیل کردید. حالا مثلا من مثالی که در مورد در این مقاله یگانگی الهی و چنگانگی انسانی در الهیات سیاسی آوردم، اونجا سه گونه از دولت تمدنی رو ترسیم کردم. ما یک دولت تمدنی داریم، دولت تمدنی در یک سرزمین. یک دولت تمدنی داریم، دولت تمدنی ام القرا. و یک دولت تمدنی داریم، دولت تمدنی فراسرزمینه. خب دولت تمدنی سرزمینی یعنی چی؟ یعنی این که شما دولتی رو در یه سرزمین مشخصی با شاخصهای تمدنی ایجاد بکنید. یعنی چه با شاخصهای تمدنی ایجاد کنید؟ یعنی دولتی بسازید که شاخصهای تمدنی در آن دولت کوچک در واقع به وجود اومده باشه و شکل گرفته باشه. یعنی در اون دولت شما بتوانید نظم ایجاد کنید، شما بتوانید آسایش و آرامش درست کنید، شما بتوانید حقوق و عدالت رو در جامعه پیاده بکنید، شما بتوانید در واقع جامعه رو علمیش بکنید، شما بتوانید شاخصهای مختلفی که برای تمدن میشود مطرح کرد. ما دولت‌های کوچک ولی تمدنی در دنیا داشتیم. شما مثلا در تاریخ روم باستان نگاه بکنید، ما تمدنی داریم تحت عنوان تمدن کارتاژ. تمدن کارتاژ در واقع تونس امروزه، ولی تمدن بوده. دست کم تمدن پژوهان میان که کارتاژ تمدن کارتاژ به جهت قلمروی بسیار بسیار کوچیک بوده و همیشه هم رومی ها یکی از جاهایی که باش درگیر بودن و برخورد تمدن ها رو در واقع تجربه می کردن در دوره های قبل از باستان، دقیقا برخورد هایی بوده که رومی ها با تمدن کارتاژ داشتن. یه جای بسیار کوچک ولی با شاخص های تمدن. یک بار شما تمدنتون تمدنیست که تبدیل به ام القرا میشه. یعنی چی؟ یعنی که شما الگویی درست میکنین که با ساختن این مدل تمدنی شما نسخه تمدنی خودتون رو بست میدین به جاهای دیگر، به قلمروهای دیگر، به کشورهای دیگر. حالا من میگم کشورهای دیگر اسلامی. موقع شما ممکنه در جهان اسلام تبدیل به ام القرا میشید. در دنیای کنونی اسلام خب کشورهایی هستن که مدعی ام القرا بودن هستن. مالزی یه چیشه، ترکیه یه چیشه و ایران هم یه چی دیگه هست. یه اونایی که منظورم اونایی که ادعای مرکزیت تمدنی در جهان اسلام رو دارن. اینم یک سطح، یعنی سطح منطقه‌ای است. فرد میخواد در حقیقت یک دولت نمونه و الگو و قابلیت تأسی و تقلید رو از خودش بیان بکنه و ارائه بکنه و دیگران رو به تکثیر مدل خودش فرا بخوان. شما حالا ترکیه برای خودش در جهان اسلام طرفدارایی داره، ایران برای خودش در دنیای اسلام طرفدارایی داره، عرض کنم که ممکنه برخی از کشورهای دیگر هم طرفدارایی داشته. ما دوچار یک نوع رقابت دقیقا منطقه‌ای در جهان اسلام بین کشورهایی هستیم که در واقع مدعی حرکت و در حقیقت تجربه و تاریخ تمدنی خودشون هستند. عربستان رو در حقیقت من فقط یه اشاره عرض می کنم که از زبان یکی از اندیشمندان از یکی از کشورهایی که در کنفرانس در واقع مطالعات تطبیقی تمدن‌ها در شهر ریو در برزیل برگزار شد و حدوداً 15 نفر از عربستانی اتفاقاً از اساتید دانشگاه مختلف عربستان درش حضور داشتند، یکی از اساتیدی که از کشورهای غیر اسلامی اومده بود و تخصصش رو تفکر سلفی و تمدن بود، تحلیلی که ایشون در واقع ارائه کرد و تحلیل قابل اعتنایی این بود که اساساً بین تفکر سلفی و تمدن هیچ علقه‌ای وجود نداره و من تعجب میکنم اساتید عربستانی در این کنفرانس چی کار میکنن. و میخوام عرض کنم که از این در واقع نقطه عزیمت من بخوام صرفاً یه جوابی رو بدم، تفاوتی وجود داره. حالا باید این شاخص ها شما ببینیم و بعد اون موقع تطبیق بدین بر هر کشور یا هر منطقه یا هر الگوی که میخوایین در حقیقت تمدنی بودن یا نبودن رو برش تطبیق بدین. نکته ای که اینجا بسیار حائز اهمیت و من بهش اشاره میکنم و در اون روکرد تمدنی باز بسیار مهمه، مسئله پرستیژ تمدنی یا قلمرو اعتبار تمدنی است. هر تمدنی برای خودش یک قلمرو پرستیژ تمدنی داره. منظور از قلمرو پرستیژ تمدنی چیه؟ ببینید هر تمدنی یک زبان داره، یک ارزش‌هایی داره، فرهنگی داره، غذایی داره، لباسی داره، موسیقی داره، فیلمی داره، فکری داره. خب گاهی اوقات فکر، زبان، ارزش، جهانبینی، کتاب، شعر، همه داشته های یک تمدن محدود و منحصر در همان سرزمین تمدنی است و از اون فراتر نمیره. گاهی اوقات نه، این فکر، این فرهنگ، این غذا، این لباس، این در واقع شعر، این ادبیات، این نگاه، این نحوه از زیستن و سبک زندگی فقط در ایران باقی نمیمونه، بلکه به تاجیکستان هم میره، بلکه به عراق هم میره، بلکه به یمن هم میره، بلکه به سوریه هم میره، بلکه فراتر از این به اروپا هم میره، به آمریکا هم میره. تا هر جایی که زبان تمدنی شما، معرفت تمدنی شما، ارزش‌های شما، نحوه زیست شما، نگاه شما توسعه پیدا میکنه در دنیا، شما قلمرو پرستیژ تمدنیتون بست پیدا میکنه. ازا شما اگر دنبال این هستین که ببینین در واقع وزن تمدنی شما در دنیا چگونه است، شما ببینین که در دنیا چه مقدار غذای شما رو مثلا استفاده میکنم. حالا من مثال بزنم از هر دو طرف، هم در مورد در واقع تمدن غرب. مثلا تمدن غرب شما ببینید، اگر بخواید تمدن آمریکایی رو محک بزنید، شما باید ببینید که نفوذ هالیوود رو در کشورهای مختلف باید رصد کنید. شما نفوذ مکدونالد رو باید بتونید در کشورهای مختلف رصد کنید. نفوذ لهجه امریکایی رو در کشورهای اروپایی شما جاشو باید بتون رصد کنید. شما ادبیات امریکایی رو شما باید ببینید. بعد اون موقع شما ببینید که وزن در واقع حوزه یا قلمرو اعتبار تمدنی غرب تا کجاست. از اون طرف شما بیاین در مورد تمدن اسلامی هم فکر کنید. اون موقع باید ببینید که قرآن مسلمانان تا کجاها رفته. شما به میزان بست قرآن مسلمانان میتوانیم به خودتون وزن تمدنی بدین و بگین که قلمرو اعتبار تمدنی من چیه؟ وسعت پیدا کرده. مثلا آقای جفرسون از پدران در واقع آمریکا، ایشون یه قرآنی در کتابخونه ویرجینیا داره که قرآن مسلمان رو خونده و بعد براش مثلا نکاتی نوشته و حالا البته اینو در خانه جفرسون تو عرض کنم که موزهی که داره نشون نمیدم، ولی به هر حال یک فردی که در ساخت دنیای غرب اثر داشته قرآن دست گرفته خونده و از اون قرآن هر مقدار ولو جزئی تونسته چی استفاده بکنه، به همون میزان شما میگین قرآن من چیه؟ وزن تمدنی پیدا میکنه. کاری که آقای مارشال هاتسن در کتاب دونچر آف اسلام داره مطرح میکنه و میگه که اساسا این چسب تمدنی مسلمانان از چین تا اندلس، از بالکان تا بنگال به چی بوده که این همه تنوع فرهنگی رو اسلام تونست به هم گره بزنه و تبدیل به یک تمدن بکنه؟ شما جو قرآن مسلمانان بوده که تونست برای مسلمانان از چین تا اندلس ادبیات مشترک، جهانبینی مشترک، ارزش مشترک، چالش‌های مشترک و غیره و غیره خلق بکنه و ایجاد بکنه. و این مسئله پرستیژ تمدنی در حوزه‌های مختلف عرض می‌کنم، مقاله‌ای که شما می‌نویسید، این مقاله گاهی اوقات در چهار دیواره ایرانی محصور، یک بار شما مقاله رو به زبان عربی می‌نویسید، ژورنال‌های عربی هم این رو می‌خونن، گاهی اوقات شما به زبان‌های مختلف اسلامی می‌نویسیم، به زبان اردو می‌نویسیم، به زبان استانبولی می‌نویسیم، به زبان مالایایی می‌نویسیم و در دنیای اسلام اثر شما رو می‌خونن. یک بار شما به زبان‌های بین‌المللی می‌نویسیم که شما در همه جای دنیا اثر شما رو می‌خونن. فکری که به عنوان مثال در حوزه علمی قم یا در دانشگاه تهران یا در کجا داره تولید میشه، به میزان بستش در واقع اعتبار تمدنی پیدا میکنه، دقت میکنه. حالا من از این عبور میکنم چون میترسم به بقیه بحثم نرسم. این پس در گام اول من موضوع تمدن رو از رویکرد تمدنی تفکیک کردم. رویکرد تمدنی برای همه هست، ولی من در اینجا فعلا تمرکزم رو موضوع تمدنه و به نظرم دپارتمان های مختلف و محققین مختلف گاهی اوقات در اندازه یک کتابچه کافیه براشون در مورد موضوع تمدن بخوانند. بقیهش رو باید ببرن اینا تبدیل به اپروچ بکنن، تبدیل به رویکرد بکنن، گاهی اوقات تبدیل به متد بکنن در کارهای مطالعاتی خودشون و ببرن در مسئله های مربوط به حوزه علم سیاست، حوزه علم اقتصاد، حوزه عرض کنم که روانشناسی، حقوق و دیگر حوزه ها بتونن اون رو پیاده بکنن و مسئله های خودشون رو حل بکنن. در موضوع در واقع تمدن، شما در این سه روز به اندازه 10 ارائه‌ای که اساتید خواهند داشت احیاناً 10 تعریف از تمدن خواهید شنید. من در این بحث میخوام تأکید کنم شما دنبال تعریف واحد از تمدن نگردید. شما میخواهید تمدن رو تعریف بکنید، ابتدا مشخص کنید که شما کجا هستید، ایستگاه معرفتی شما کجاست. شما متکلمی؟ شما فیلسوفی؟ شما سیاستدانی؟ عالم سیاستی؟ شما اقتصاددانی؟ شما چی هستی؟ و پروژت چیه؟ و چرا اومدی دنبال تمدن؟ اینو مشخص بکنین، شما می توانید از تحلیل‌های مختلف تمدنی شما یه تعریفی رو اتخاذ مبنا کنی و آنگاه ساختمان تحقیقاتی خودتو بچینی. حالا من اینجا سه نقطه عظیمت در چیستی تمدن مطرح میکنم. از یه نقطه عظیمت فلسفی، کسی که فیلسوفانه داره دنبال تمدن میره، تمدن رو ممکنه بگه تمدن کلانترین نظام مناسبات انسانی است. یعنی تمدن فراخترینه، بزرگترینه، کلانترین واحد اجتماعیه، ثانیاً نظام واره است، یه سیستمه، و ثالثاً بین انسان و انسان رخ میده. این خیلی مهمه که شما وقتی به عنوان مثال ببرن تو جاهای تمدنی در همین ایران شما رو بگردونن، بگن آقا از جای تمدنی اصفهان شما عکس بگیر، شما لنز دوربینتون رو کجا زوم میکنین؟ و ما عادت داریم به بناها، معماریها، مثلا به جلوه های در واقع شهری، و بعد میگیم به به چه تمدن. این یه نگاهه. در این نگاه فلسفی کسایی مثل آلبرت اشویتسر در کتاب فلسفت الهزاره مطرح میکنن، یا آقای کالینگوود در کتاب نیو لویاتان داره مطرح میکنه، اساسا تمدن را میگه اگر میخوای پیدا کنی، تمدن رو میخوای اسکنش کنی، تمدن رو بین انسان و انسان باید پیدا بکنی. شما ببین انسانها با همدیگر چگونه رفتار میکنند، بر اساس اون میتوانی شما بگی تمدنی هست یا نیست. خب اگر شما بخوای به جلوه های شهری نگاه بکنی، خب در ظواهر شما تمدن رو دنبال میکنی. اگر شما بخوای به روابط انسانی تمرکز کنی، ممکنه رفاه بالا هم نباشه، ولی عدالت بین انسان و انسان باشد. بعد شما بگیم بله، چون عدالت هست تمدن هست، چون اخلاقی هست تمدن هست، و موارد دیگری که شما میتوانید در این. یه تحلیل فلسفی از تمدنه که نشسته تو اتاق فلسفه داره تبیین میکنه. البته شاید همه تعریف فلسفی به درد من نخوره، ولی جاهای تحلیل فلسفی میبینم که برای یک عالم سیاست، برای یک عالم اقتصاد هم اهمیت پیدا میکنه و استفاده میکنه در نگاه‌های میان رشته‌ای و چند رشته‌ای. در یه نقطه عظیمت الهیاتی و کلامی، تمدن به معنای تحقق جامع به دین جامع هست. یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان یک متکلم باور دارید که اسلام دین جامع هست، و بعد اون موقع شما به لحاظ مبانی خودتون باز حس و احساس وظیفه می کنید که اسلام جامع را باید تحقق جامع ببخشید، یعنی به صورت جامع بهش عمل بکنید. اتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض نباشید. خب در یه نگاه الهیاتی، در یه نگاه الهیاتی اساساً تمدن یعنی همین که این اسلام جامع را که یک مانیفست جامع زندگی است، شما اگر تحقق جامع بهش ببخشید میشه تمدن. حالا اسم تمدن رو نیار، بگو امت. اسم تمدن رو نیار، بگو یه جامع بزرگ. هر چی بیاری اون در واقع مغز و محتوای تمدن رو شما شکل دادی. این یه نقطه عظیمت متکلمانه هست. ازا ممکنه یک متکلم وقتی داره پروژه کلامی رو کلید میزنه، اون بیس مطالعات کلامی خودش رو با روی کرده تمدنی این تعریف قرار بده. هیچ بار شما اساسا از یه نقطه عظیمت اجتماعی شروع میکنید. در نقطه عظیمت اجتماعی شما تعریفتون از تمدن پاسخهای انباشته به نیازهای متراکمه. یعنی شما زمانی می توانید تمدنی داشته باشید که نیازهای اجتماعیتون رو پاسخ بدید، کارآمدیتون رو نشون بدید، پاسخاتون فقط یه حوزه دو حوزه نباشه، سعی کنین عموم نیازهای انسانی رو براش پاسخی تهیه بکنین و هر مقدار شما پاسخاتون فشرده تر، متراکم تر، کارآمد تر و سیستمیک تر شد، شما به آستانه های تمدن نزدیک تر شد. حالا پاسخهای متراکم به نیازهای انباشته، حالا ممکنه ما دور و بر خودمون بخوایم بگردیم نیازهای انباشتمون ممکنه چیا باشه. فرض بفرماییم که ممکنه مسئله محیط زیست باشه، ممکنه مسئله سلامت باشه، ممکنه مسئله امنیت باشه، ممکنه مسئله هویت باشه، ممکنه مسئله اختلافات و عرض کنم که دعواهای اجتماعی باشه، ممکنه مسئله گسست نسل ها باشه، ممکنه مسئله مهاجرت باشه، ممکنه مسئله آب باشه، ممکنه مسئله شادابی باشه. مسئله هایی که مسئله های مشترک بشری است و شما در هر جای دنیا توانستید یک الگو و سامانه ای از پاسخ های متراکم را ارائه بکنین و در ویترین تمدنی خودتون قرار بدید، شما تمدنی ترید. امروز دعوایی که مثلا رو موضوع کرونا هست بخشش تمدنیه. مسئله اینه که کدامین مدل درمانی میتواند پاندمی کرونا رو در دنیا پاسخ بده. دعوای چین و امریکا در موضوع طب سنتی و طب مدرن بخشش دقیقاً برمیگرده به تمدن و به یه رقابت تمدنی که من چین آیا توانستم سامانه درمانی خودم رو به صورت ممتاز در برابر سامانه طب مدرن به رخ بچشم و کارآمدیش رو نشون بدم یا نه. این رو حالا شما در موضوعات مختلف همیشه این رو در حقیقت، حالا غیر از نقطه عظیمت الهیاتی اجتماعی و عرض کنم که فلسفی، ممکنه نقطه عظیمت های مختلفی هم باشه، ولذا شما در واقع نگران نباشید از این که اساتید مختلف بحثای مختلفی رو در مورد چیستی تمدن ارائه میکنن. اینا گاهی اوقات ابعاد و منظرهای و نقطه عظیمت های مختلفی هستن در ورود به مسئله تمدن. خیلی کوتاه، چون فرمودم من سوالات رو، چون سوالات نمیره، ولی بفرمایید کوتاه، من بعد جلسه خدمت رو عذرخواهی میکنم. و نکته بعدی که اینجا سریع ازش عبور میکنم مسئله شاخصهای تمدنه. بر اساس همین تعریف ها شما گاهی اوقات شاخص های رو تعریف میکنید. مثلا شما از منظر الهیاتی بخواید ورود پیدا بکنید، شما یه سری شاخص های الهیاتی رو برای تمدن ممکنه بچینید. مثلا کسی ممکنه یک دور قرآن رو بخوانه تا فقط شاخص تمدنی در بیاره. ممکنه شما بگین که از شاخصهای تمدنی در قرآن که شاید در کتابهای دیگر تمدنی بهش اشاره نشده، یه سری شاخصهای اخلاقی هست، مانند فطر و سیع بالحسنه. این اصل، اصل طلاییه که شما اگر فطر و سیع بالحسنه، این که بدی را با خوبی دفع بکنید، این عملا باعث میشه که یک تراکمی، یک انباشتی از نیکی ها و خیرات در جامعه ایجاد بشه و هر کجا خیرهای متراکم در جامعه ایجاد میشه، اون داره به سمت تمدن پیش میره. خب ممکنه شما بیاین اساساً در شاخصهای اعتقادی شما در قرآن مطالبی رو پیدا کنید. مثلا یه نفر و نوعاً هستن در ادبیات در واقع مسلمان ها وقتی که صحبت از شاخصهای تمدن اسلام مطرح میکنن، توحید رو به عنوان شاخص تمدنی مطرح میکنن. حالا توحید رو برخی ها تفسیر اعتقادی میکنن، بعضی میگن توحید صرفاً یک آموزه اعتقادی نیست، یک آموزه اخلاقی است. لذا شما می توانید با توحید یک اصل جهان شمولی رو حتی برای نه فقط ادیان ابراهیمی بلکه برای ادیان غیر ابراهیمی شما می توانید رو مسئله توحید محاجه تمدنی داشته باشید. چرا؟ چون در آموزه توحید یک ژانر اخلاقی وجود داره و اون ژانر اخلاقی توحید وفاداریه، لویالیتیست به معنا، دقت میکنید. و شما در اون آیه شریفه که حضرت یوسف علیه السلام به هم زندانی های خودش میگن که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، این خیر رو بعضی هم میگن این خیر ضرورتا خیر انتولوژیک و هستی شناختی نیست، این خیر خیر اخلاقی هم هست. یعنی آیا ارباب متفرق خیریت اخلاقی داره یا رب واحد قهار خیریت اخلاقی پیدا؟ چون من ازش عبور میکنم. از منظر اجتماعی هم خب به هر حال شاخصای مطرح شده، بحث آسایش، آرامش، بحث کنترل خشونت، حقوق اقلیت‌ها، علمی بودن، نظم، که من از اینا عبور میکنم. یه مقاله‌ای دارم عرض کنم دوباره در همین کتاب تنوع و تمدن آوردم، بحث شاخصای تمدن از دو منظر و در دو روکرد عرفی و قدسی، که من تلاش کردم که در واقع یه دور شاخصهای قرآنی رو اونجا بیان کنم، یه دور شاخصهای در واقع موجود در ادبیات امروز رو بیارم و سعی کنم یه مقایسه هم انجام بدم و دوستان میتونن مراجعه بکنن. حالا شما ببینین چه در نقطه عظیمت کلامی، چه در نقطه عظیمت فلسفی، چه در نقطه عظیمت تاریخی، چه در نقطه عظیمت اجتماعی، تمدن یک ویژگی های مشترکی دارد. اون رو شما تقریبا در تمامی تعریف ها کم و بیش خواهید دید. یک که اشاره کردم که تمدن به مثابه پدیده‌ای فراخ و بزرگ، حالا این بزرگی رو من زمانی و زمینیشو گفتم، شما ممکنه ابعاد مختلفش هم ببینید و بحث ارتباطی داره، بحث به نظرم زبانی داره و انواع و اضلاع مختلفی داره این کلان بودجی تمدن. نکته دوم در حقیقت این میشه تمدن دنها یک امر طیفی و یک مفهوم به تعبیر منطقی ها میگن مشککه. شما نمیتوانید تمدن رو فیکس کنید و بگید که اینجا تمدنه و اینجا مرز بی تمدنیه. نوعا تمدن‌ها در واقع در حقیقت شکل تشکیکی و طیفی جا پیدا می‌کنند. جاشون رو چجور پیدا می‌کنند؟ بستگی به شاخص‌های شما داره. شما می‌گین شاخص‌های من در تمدن 1, 2, 3, 4, 5. بعد اون موقع می‌گین ایران امروز از تمدن بر اساس شاخص‌های شما چه نمره‌ای می‌گیره؟ عراق امروز بر اساس شاخصهای شما چه نمره ای میگیره؟ آمریکای امروز بر اساس شاخصهای شما چه نمره ای میگیره؟ این شاخصها که منقبض و منبسط میشه، داوری های ما در مورد تمدن ها منقبض منبسط میشه. حالا من یه مثال کوتاهی رو عرض کنم. شما بخواین اگر بحث آسایش رو، رفاه رو، بیمه رو به عنوان شاخص تمدن بگیرید، و مسلماً امریکا در این جهت شاخص تمدنی رو بهتر از ما داره. شما بخوای آرامش رو ملاک و شاخص قرار بدی، در خیلی از جا ممکنه عراق در این شاخص آرامش نمره بهتری نسبت به جامعه امریکایی بگیره و کسب بکنه. خب اینجا شما تفکیک بکنه مثلا قرص خواب رو که کجا مسئله هست و کجا مسئله نیست، انسان در کجا مضطرب است و در کجا مضطرب نیست، انسان در کجا بی‌معناست و کجا معنا داره، ابدیت در کجا فرهنگه و در کجا تمام شدگی عرفی بودن و سقف دنیا داشتن فرهنگه. و خیلی از این چیزها شما بخوایی شاخص قرار بدی، اون موقع قضاوت‌هاتون در مورد پیرامون خودتون متفاوت خواهد و تفاوت‌هایی خواهد داشت و بستگی داره شما در واقع در تمدن چه مبنایی رو اتخاذ میکنین برای قضاوت. در حالا این که ما بخواهیم یه تمدن رو کلن با خاک یکسان بکنیم و ببینیم که اساساً اینجا هیچ اثری از تمدن وجود نداره و از اون طرف یه تمدن رو کلن ببریم بالا و ببینیم که اینجا یه تمدن ناب نابه، به خاطر اینه که ما تمدن رو یک امر به تعبیر منطقی ها متواتع میبینیم، مشکک نمیبینیم. تمدن همیشه طیفیست و لذا در این طیفه که بر اساس شاخص‌های شما جای این تمدن در اون طیف معلوم میشه. اما نکته بسیار مهمی که وجود داره، تمدن‌ها یک پروسه هست نه یک وضعیت. میگن تمدن کاندیشن نیست، یعنی اینجوری نیست شما از اینجا از قم را میفتین را بیفتین به سمت تهران، یه دفعه وقتی عوارضی تهران رو رد کردین میگین رسیدم به کل تهران. نه، در واقع مسیر تمدن یک مسیر فرایندی است، درش جنگ هست، خشونت هست، صلح هست، عدالت هست و اساساً یک حرکت جمعی است و افت و خیز هم داره، ولی کلیتش رو شما در واقع بر اساس شاخص ها میگین که این در اینجوری بگم تعبیر بگم تمدن به تعبیری فعل است، اسم نیست. تمدن شدنه، بودن نیست. این فرایندی بودن از این جهت اهمیت داره که باعث میشه که ما در واقع نسبت به وضعیت فرایندی خودمون چی تأمل داشته باشیم. کسایی که این جمله خیلی مهمه، کسایی که تمدن رو یک کاندیشن میدونن، تمدن رو برای جهان اسلام آرزو میبینن. او 100 سال 200 سال 300 سال آینده است. کسایی که تمدن رو فرایندی میبینن، تمدن رو برای جهان اسلام در دسترس میبینن. میگن بخشی از فرایند تمدن شدن ما همینجاست، بین من و شماست. دقت میکنید به این تشخیص این فرایندی بودن و تفکیک اون از وضعیت اهمیت پیدا میکنه در این که ما جای خودمون رو همین الان و اکنون در بازی تمدنی، نقش تمدنی و خودمون بشناسیم و ما تمدن رو دور از دسترس نبینیم، بلکه تمدن رو گلوله برفی بدونیم که از همین الان ما شروع شده، از فردهای ما، از نهادهای ما، از مراکز ما داره شروع میشه و بزرگ میشه بعد تبدیل به برند میشه، برند تمدنی پیدا میکنه. و نکته بعدی که به نظر مهمه که همیشه تمدن‌ها در واقع حاوی یک هویت و روحی هستند. چون به نظرم این دو اسلاید بعدی اهمیت پیدا می‌کنه. شما ببینید در این اسلاید نشون میده که حالا این یه خانش از فرایند رسیدن به اون هویت تمدن است. تمدن ها از یک عقلانیت مشترک شروع میشن. نمیگم عقل مشترک، میگم عقلانیت مشترک. منظورم چیه عقلانیت مشترک؟ عقلانیت مشترک یعنی باور مشترکی که در پس ذهنی عموم جامعه در مورد زندگی، در مورد انسان، در مورد خدا، در مورد دنیا و در مورد هر آنچه که در پیوند با زندگی من پیدا میکنه. این عقلانیت گاهی اوقات ممکنه از علما پمپاژ بشه به جامعه، ممکنه از مرجعیت پمپاژ بشه به جامعه، ممکنه از روحانیت پمپاژ بشه به جامعه، ممکنه از نخبگان علمی پمپاژ بشه به جامعه، ممکنه از یه رمان پمپاژ بشه به جامعه، ممکنه از عرض کنم که یک فیلم مؤثر در واقع پمپاژ بشه به جامعه و ممکنه از سلبریتی ها پمپاژ بشه به جامعه. عقلانیت همیشه به معنای معقول بودن نیست. عقلانیت داشتن نوعی از منطق در چیدن زندگی اجتماعیتونه. این که شما چه نظام سیاسی، چه نظام فرهنگی، چه نظام حقوقی، چه نظام اقتصادی رو بپسندید، ایجادش کنید و بهش متعهد باشید و ملتزم باشید، بستگی داره به این که شما عقلانیتتون از کجا گرفتید که با اون منطق دارین مهره‌های زندگیتون رو اولویت میدین. بر اساس این عقلانیت شما نظام‌های زندگیتون ساخته میشه، نظام اجتماعیتون، نظام سیاسیتون، نظام فرهنگیتون، نظام حقوقیتون، نظام علمیتون و غیره و غیره. در رفت و برگشت بین نظام‌های اجتماعی و عقلانیت اون هویت تمدنیتون شکل میگیره. این که شما تمدنتون دین بنیان باشه، اخلاق بنیان باشه، یا سرمایه‌داری باشه، یا سکولار باشه، یا این برمیگرده به این که شما عقلانیت رو چجور ترسیم کردم. که اینجا به نظرم در واقع اینجا البته به هم ریخته این نرم افزار اسلاید من رو، به این نکته فقط یه اشاره میکنم که شما ببینین همه تمدن‌ها، تقریبا همه فاکتورهای تمدنی رو دارند. یعنی شما تمدنی نمیتونید پیدا بکنید. خب من خیلی وقتم محدوده، فقط این یک دو مورد رو عرض میکنم و عرایزم رو جمع میکنم. شما ببینید تمدنی پیدا نمیکنید که درش دین وجود نداشته باشه. تمدنی پیدا نمیکنید که درش هنر وجود نداشته باشه. تمدنی رو پیدا نمیکنید که درش التزام به اصول اخلاقی وجود نداشته باشه. شما تمدنی رو پیدا نمیکنید که درش کم و بیش فلسفه‌ای وجود نداشته باشه. شما تمدنی رو پیدا نمیکنید که درش علم نباشه، شما صنعت نباشه. همه تمدن‌ها همه سازه‌های تمدنی رو دارن. خب اگر همه تمدن‌ها همه سازه‌های تمدنی رو دارن، پس تفاوت تمدن‌ها به چیست؟ تفاوت تمدن‌ها به متن و حاشیه تمدن‌هاست. تفاوت تمدن‌ها به اینه که مرکز این تمدن چیه و حواشیش کدومه، اصلش کدامه و فروعاتش چی هستن. به تعبیر دیگر تمدن‌ها رو شما بخواید بشناسید، باید نظام طبقه بندی دستبندی و اولویت بندی هاشون رو شما بشناسید. این که اولویت های یک تمدن چیه؟ حالا این اولویت ها رو کجا میشه پیدا کرد؟ بخشش تو فرهنگ میشه پیدا کرد، بخشش تو طبقه بندی علوم میشه پیدا کرد. شما ببینین با چه علمی شما درآمد بیشتری به دست میاری. این یکی از در واقع شاخص هاییستش نظام طبقه بندی های شما رو نشون میده. شما به فلسفه چند دلار میدین، به علوم انسانی چند دلار میدین، به مهندسی چند دلار میدین، به پزشکی چند دلار میدین. همین نشون میده که اولویت های شما در جامعه چه میزه. همین اولویت ها کم و بیش روح اون تمدن رو شکل میده. مثلا در مورد تمدن غرب، تحلیلی که آقای جورج زیمل داره از در حقیقت مدرنیته، میگه اساسا مرکز دنیای امروز و مرکز غرب جدید خدای پوله. و تحلیلم کم و بیش تحلیلش در نظام سرمایه‌داری موجهه، یعنی شنیدنیه، خیلی بی ربطم نیست. و حرفش اینه که اساساً اخلاق مدرن اخلاق کاپیتالیستیه، اخلاق خوبیه، ولی داره تسهیل میکنه پروسه سرمایه‌داری رو در دنیای امروز. فضای علمی در دانشگاه‌ها کاپیتالیستیه که شما باید ببینید چه مقدار میتوانی زندگی امروز بشر رو فرض کنین در امریکا، در اروپا، کجا کجا تسهیل بکنین. به ازایشون میگه در حقوقش، در علمش، عرض کنم که در حوزه های دیگر روح جامعه مدرن، در واقع روح مادی، سرمایه‌داری و حالا به تعبیری همون پوله. این آقای امیرخانی در کتاب رمان بی وطنش، عرض کنم که سفری چیشون امریکا رفته و رمانی رو هم نوشته، یه سفرنامه‌ایه. هر کجا که در این رمان ایشون واژه دلار رو استفاده میکنه، کنارش یه سجده واجبه میکشه. این علامت سجده واجبه در کنار کلمه دلار دقیقاً به همین معناست. اینجا جایی است که همه برای دلار سجده میکنند. شما باید ببینید در یه تمدن مردم برای چی سجده میکنند. دقیقاً روح تمدن و اون تمدن به همین مسئله یا معبود یا کعبه ایستشه ملت دارن براش چی سجده میکنن. کعبه میگم منظورم کعبه آمال و آرزوهای یک ملت رو تبیین. و این بسیار اهمیت داره، چون اونجایی که شما دارین در مورد تمدن غرب مطالعه میکنین و دارین تبیین میکنین که روح این تمدن کجاست، و چون اونجایی که شما برمیگردین به تمدن اسلامی و میخواین روح تمدن اسلامی رو پیدا بکنی که روح تمدن اسلامی به چیست. مثلا هم آقای فکر میکنم همین آقای هاتسن در کتاب اعجاز اسلامش تأکید میکنن که مسلمانها رو یکی از چیزهایی که به هم پیوند داده غیر از کتاب قرآن، شخصیت خود پیغمبره. و این که همه مسلمانان در همه جای دنیا نسبت به پیغمبر اون رو به عنوان یک مرجع فکری و یک در واقع به معنای یک الگوی فکری، الگوی زندگی و الگوی اخلاقی کاملا قبول میکنن. این هم در واقع متن و حاشیه تمدن‌ها که هویت تمدن‌ها رو تا حدودی معلوم میکنه. این اون چیزی که من تا الان گفتم در مورد موضوع تمدن بود و این که تمدن رو ما از چه نقطه عظیمتی شروع میکنیم و در همه این نقطه عظیمت‌ها چه ویژگی‌های مشترکی وجود داره، چه ابعاد مشترکی وجود داره، از اون طرف تمدن‌ها در واقع چه شاخص‌هایی دارن. اینا برای این بوده که ما حدوداً یک شمایی، یک در واقع بیان کلی، نقشه کلی از تمدن در ذهن ما نقش ببنده. وقتی که ما صحبت از تمدن، تمدن اسلام میکنیم، منظور ما چیه و احیانا با چه مسئله هایی یک تمدن پژوه مواجهه. اما وقتی که برمیگردیم از موضوع تمدن به رویکرد تمدنی، چند نکته رو باید در نظر بگیریم و من این اسلاید آخرم هست و عرضم رو تمام میکنم. این که رویکرد تمدنی به درد چی میخوره؟ به درد من پژوهشگر میخوره اونجایی که من دارم تحقیق میکنم، مطالعه میکنم، فکر میکنم، تولید نظری دارم. و به درد چی میخوره؟ به درد یک کنشگر هم میخوره، کسی که در میدان در وسط معرکه در جهان اسلام داره کنشگری میکنه. حالا این کنشگری میتونه کنشگری سیاسی باشه، میتونه کنشگری فرهنگی باشه، میتونه کنشگری حتی نظامی باشه. حالا اونجایی که ما به عنوان یک افراد دانش آموخته، عرض کنم که محقق یا دانشجو یا استاد، داریم کارهای تحقیقاتی میکنیم، به نظرم در سه مرحله این رویکرد تمدنی اهمیت پیدا میکنه. یک که بسیار مهمه، مسئله مخاطب ماست. همیشه در تحقیقات به ما میگن که یکی از روش‌های تحقیق در حقیقت این نکته است که میگن مخاطبت چیه؟ برای چی می نویسی؟ شما ممکن می دونید برای همه. این برای همه نوشتن معلومه که ما داریم در تحقیقمون جیج می زنیم. شما باید معلوم کنی. مثلا اگر در مسئله عاشورا میخواییم بنویسیم، برای مخاطب قومی مینویسید با یه ادبیات، با یه منابع، با یه مسئله و با یه سامانه معرفتی شما مقالت رو میچینید. یه بار شما برای یک مخاطب ایرانی مینویسید، شما یه مقدار، یعنی مجله‌ای که شما توش منتشر میکنید بسیار مهم. یه بار شما میخواییم ببرن در دانشگاه تهران این رو چاپ بکنین، منابعت یه مقدار اضافه میشه، ادبیاتت در واقع مقدار تنقیح بیشتری پیدا میکنه، مسئلت یه مقدار تفاوت پیدا میکنه و گاهی اوقات متدت هم حتی عوض میشه. یک بار شما اساساً برای در همین موضوع، نه موضوع دیگر، در همین موضوع عاشورا، شما برای مجله‌ای می‌خوایم بنویسیم که مخاطبش شیعه و سنی با همند. اونجا شما دوباره منابع فرق می‌کنه، مسئلت فرق می‌کنه، فرضیت فرق می‌کنه و همون محتوا رو، ولی اساساً در یک مجموعه دیگری داریم منتقل می‌کنیم. شما یک بار فراتر از جهان اسلام میرید، شما میگید من برای انسان دیندار میخوام بنویسم، خود مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه. و باز کار شما الان دیگه سخت‌تر میشه، چون شما با یه مخاطب یهودی مسیحی هم میخوای تخاطب کنی. بهش بار شما میخوای بگی نه، من دارم اساسا مثلا میخوام در مجله اکیومنیکال استادیز منتشر کنم که حدوداً 43 تا دین رو داره کار تطبیقی میکنه در موردش. شما حالا میخوایی از دین خودت، از فرهنگ خودت، از تجربه خودت، تاریخ خودت مطلبی رو بیاری، باید جوری بیاری که از 43 دین نظر شما، ایده شما رو فهم کنن، تعقل کنن، اون موقع شما دیگه نمیتونین یه هفته یه مقاله رو در واقع آماده بکنی و یه جایی چاپ بکنی. اون یه پروسه 2 ساله داره، 3 ساله داره شما تا بتونین یه مقاله رو به تراز انسانی برسونی، ولو از مکتب خودت، از مدرسه خودت. دقت میکنین؟ این مخاطب انسانی هر مقدار شما در تحقیقات خودتون از مطالعات سرزمینی به مطالعات منطقه‌ای، از مطالعات منطقه‌ای به مطالعات جهانی شما صعود میکنید، شما روکرد تمدنیتون تقویت میشه، به روکردهای تمدنی نزدیکتر میشه. لذا این مخاطب بسیار بسیار اهمیت داره. شما با چی داری حرف میزنی؟ چون مخاطبت کلن دامنه تحقیق و پژوهش شما رو باز میکنه. ولذا اون تحدی که گفته میشه اینجا، تحدی در واقع به این معناست شما با کسی که شما رو باور نداره، پیش فرض‌های شما رو نداره و شما باید بتونیم باهاش یه جوری صحبت بکنین در بنیادهای اعتقادی خودتون که براش مفهوم، معقول و احیانا مقبول باشه. و نکته دوم که بسیار اهمیت داره در روکرد تمدنی ما، در مطالعات ما، میان رشته‌ای بودنه. حالا من میان رشته‌ای بودن رو یه مقدار اینجا کلی‌تر معنا میکنم، یعنی اینکه شما هر مقدار مطالعاتی که میکنین تطبیقی تر باشه. اولا یعنی شما بتوانید اندیشه های رقیب رو در مدرسه های دیگر، در جریانات دیگر، در دانشگاه های دیگر، در افکار دیگر، در موضوع مورد محلتون، در واقع پای پژوهشتون بیارید، کار شما بست بیشتری پیدا میکنه. چرا؟ چون شما با پیشینه جهانی تر شما وارد مرز دانش میشین و آنگاه نظر شما، فرضیه شما، ایده شما چون پیشینه های زیادی رو دیده، گوش های شنوای بیشتری پیدا خواهد کرد تا حرف تازه شما رو بشنوه، چون شما از اونا عبور داریم میکنید. ولی از اونا عبور نکرده باشین، شما حرفای تکراری دیگران رو با یه قالب دیگری، با یه بیان دیگری دارین ارائه میکنید دیگه. و مسئله بعدی که به نظرم در این روکرد تمدنی اهمیت پیدا میکنه، در واقع ابعاد عملیاتی قصه هست. حالا من این رو هم عرض بکنم و عرضم رو تمام. شما ببینین، من و شمایی که کار نظری میکنیم، در یک گام کار نظری ما، کار مطالعاتی ما، کار تحقیقاتی ما، میگیم روکرد تمدنی رو من اشراب کردم. یعنی چی اشراب کردم؟ یعنی وقتی موضوع رو انتخاب کردم، تمدنی انتخاب کردم، منابعش رو چیدم، تمدنی چیدم، این فونداسیون در واقع مقاله رو چیدم، کاملا چی با یه روکرد تمدنی در نظر گرفتم، پروپوزالم رو نوشتم با یه روکرد تمدنی نوشتم، خب این اسکلت کار رو من تمدنی چیدم و مقاله رو هم در طول 2 سال من با ارتباطات مختلف و با اساتید و داخل خارج دنیای اسلام غیره و غیره، من همه نظرات رو سعی کردم جمع بکنم، خودم رو کشان کشان به مرز دانش رسوندم و الان دارم حرف نوعی میزنم. خیلی خوب، شما الان دارین یه تحلیل تمدنی دارین مطرح میکنین و دارین در دنیا میخواین یک ساز متفاوت رو در واقع بزنید. اگر شما بخواید این ساز نظریتون رو کوچ کنید در دنیا، شما نیاز دارین که به امتداد عملی نظریه خودتون در سطح دنیا هم فکر کنید. من میتونم یه کتابی رو بنویسم، رزومم رو پر بکنم و بعد قصر در برم، یعنی فوقش یه نقد کتابی رو شما در خانه کتاب میگذاریم برای این کتاب، منم میرم یه نقد های رو میشنوم، پاسخی میدم، تمام. اما اینکه امتداد عملی این کتاب در عرصه جهانی چه خواهد بود، آیا من میتونم تضمین بدم که شما این کتاب تنوع و تمدن رو در همین ایرانش در بین ترکا، فارسا، عربا، بلوچا و اینا این رو مبنای نظم اجتماعی قرار بدید یا نه؟ اونجا دیگه کار برای من و شما سخت و دشوار میشه و اونجا صرفاً با کار کتابخونه‌ای من نمیتوانم نسخه عملی بدم که یه برش تمدنی در دنیای اسلام ایجاد بکنم. اونجا من باید در واقع مرتبط بشم با واقعیات جهان اسلام، با کف میدان، و بعد بر اساس داده های کف میدانی نسخه بپیچم که این مبانی من، این نظریه من، این هم وضعیت و بستر اجتماعی که امروز انسان مسلمان درش داره زندگی میکنه، اون نظریه رو در این بستر بخوام پیاده بکنم، باید به چنین در واقع پیچ مهره‌ای، به چنین مبدل‌هایی من نیاز دارم، یه چنین احتیاط‌هایی رو باید انجام بدم تا بتونم تحولی رو در مقیاس جهانی یا در مقیاس منطقه‌ای یا در مقیاس سرزمین در واقع رقم بزنم. این به نظرم در واقع در نظر گرفتن هدف، روش و مخاطب در رویکرد تمدنی میتونه ما رو و پروژه هامون رو یه گام به جلو ببره و بحث های ما رو ان شاءالله به سمت بحث های تمدنی نزدیک‌تر بکنه.